به نام خدای بخشنده بخشایشگر، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. ساعت 17 و تا لحظات دیگه 17:31 هست که شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو هستید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همه همکارانم در چیزی هول و هوش 1:15 پیش رو با افتخار با موضوع بررسی شکست دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در شورای امنیت در بستر رفتار دوگانه غرب مهمان رادیوهای شما هستیم.
نشب گذشته بنا به درخواست رژیم صهیونیستی جلسه شورای امنیت بسیار سریع تشکیل شد، اما بدون هیچ بیانیه یا قطعنامه این جلسه خاتمه یافت. هرچند رفتار غربی ها در سرعت بخشی به بررسی این موضوع و مقابله با تلاش این شورا برای بررسی 6 ماه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه بسیار تأسف‌بار است، با این وجود شکست دیپلماتیک صهیونیست و آمریکا در نشست شب گذشته عبرت آموز است. آنگونه که روسیه و سایر دولت‌های عضو گفتند، شورای امنیت و سازمان ملل در اثر این برخوردهای دوگانه به محاق رفته است. چگونه است که حمله صریح صهیونیست‌ها به کنسولگری ایران در سوریه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه توسط غربی‌ها محکوم نمی‌شود، اما برای عملیات ایران تلاش حداکثری می شود؟ از همین زاویه بود که جلسه شورای امنیت در بستر دوگانگی رفتار آمریکا و اروپا و مقاومت سایر دولت‌های مستقل جهان ناکام بوده است. در این برنامه با بررسی این موضوع به این سوال پاسخ می دهیم که علت شکست دیپلماتیک رژیم صهیونیستی و غرب در شورای امنیت چیست؟ و مخاطرات این رفتار دوگانه غرب در جهان چگونه خواهد بود؟
بله، سامانه پیامکی 30,000-35 آماده دریافت نظرهای شما عزیزان شنونده هست. اگر سوالی از کارشناسان محترم برنامه دارید، میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید و نرم افزار کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که از طریق اون میتونید به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیویی گفتگو، و به صورت زنده و مستقیم هم میتونید شبکه‌های رادیویی رو از طریق این نرم افزار کاربردی بشنوید. اما همونطور که از بخش قبل هم متوجه شدید، بررسی شکست دیپلماتیک رژیم صهیونیستی در شورای امنیت در بستر رفتار دوگانه غرب موضوع اصلی برنامه امروز گفتگوی سیاسی است. در این برنامه مهمانان من جناب آقای دکتر هوشنگ شیخی، کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی خاورمیانه هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و همه شنوندگان محترم گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. همینطور مهمان دیگر من جناب آقای دکتر حسن محمد میرزایی، مدیر اندیشکده مطالعات جهان اسلام دانشگاه جامعه امام حسین علیه السلام. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم در واقع عملیات اخیر رو که یک تغییر مهم و راهبردی در سطح منطقه رو ایجاد کرده.
حالا من میخوام اتفاقا با همین مقدمه که شما گفتید بحث رو آغاز بکنم. شاید خیلی از تحلیلگران، حالا چه داخلی چه خارجی، تصور نمی کردند که بعد از در واقع دفاعیه‌ای که جمهوری اسلامی ایران از حرمت خودش، از مرز و بوم خودش انجام داد و با هدف قرار دادن نقاط مشخصی رو در سرزمین‌های اشغالی، شاید خیلی‌ها فکر نمی‌کردن که اون افکار عمومی جهان، اون حال و هوای جهان به نفع، اینقدر به نفع در واقع ایران بشه و اینقدر همسو بشن خیلی از کشورها با ما و یه جورایی انگار داغ دل اونها هم یه جورایی، حالا داغ دلشون تازه نشده ولی دلشون خنک شده. حالا در خلال گفتگو به اون هم خواهیم پرداخت. آقای دکتر شیخی، می‌خوام جلسه دیشب شورای امنیت فعالیت که تا اولوش فکر می‌کنم دو بامداد هم ادامه پیدا کرد رو یه بررسی با هم داشته باشیم به عنوان اینکه ورود بکنیم به بحث و اینکه علت شکست دیپلماتیک غرب و صهیونیست‌ها رو در این جلسه به خصوص شما در چی می‌بینید؟
بله، به نام خدا. جلسه‌ای که دیروز در شورای امنیت برگزار شد و به درخواست رژیم صهیونیستی هم بود برای بررسی همین موضوع عملیات وعده صادق، که حقیقتاً همچنان که مهمان محترم برنامه هم فرمودن، یک تغییر راهبردی و یک جهشی رو بعد از اون معتقدم که در منطقه شاهد خواهیم بود، چرا که یک نشانه هاش رو از همین نشست شورای امنیت به خوبی داریم میبینیم. اما دلیل این شکست، یا شاید بشه گفت دلیل این عدم موفقیتشون در این مرحله که نتونستن اجماع سازی کنن در مورد مسئله حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع رژیم در داخل سرزمین‌های اشغالی، برمیگرده به رفتار رژیم در طول به طور خاص 6 ماه گذشته. یعنی خواه ناخواه رژیم در 6 ماه گذشته، چیزی بیشتر از 6 ماه گذشته، رفتار کاملاً مجرمانه‌ای به لحاظ حقوق بین الملل از خودش نشون داده در قبال مردم غزه. اما این رو هم نباید فراموش کنیم، موضوع شکست دیپلماتیک و انزوایی که وجود داشت و حتی دیدیم کشورهای غربی، برخیشون که به لحاظ جغرافیایی اگر غرب محسوب میشن، اونها هم در این انتقاد به رفتارهای رژیم صهیونیستی موافقت نمی کردن و اون اجماع رو واردش نمی شدن. اما موضوع برمیگرده، یک، عرض کردم، به اون رفتار رژیم در 6 ماه گذشته در قبال مردم غزه و مسئله نسل‌کشی که در غزه در جریان. حقیقتاً مورد بعدی که اتفاق افتاد، حمله به بخش کنسولی سفارتخانه ایران در دمشق، طی هیچ نگاهی و در هیچ رویکرد حقوقی قابل توجیه نیست و طبیعتاً حق مشروع ایران دفاع از خودش بود در این مورد و این مسئله به حاکمیت ملی کشور برمیگرده. شاید موضوع اینجا دیگه بحث اون تمامیت ارضی نیست، چرا که به سرزمین شما حمله نکرده، ولی بحث حاکمیت ملی خیلی مسئله است و بحث اینکه اون هم برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که طبیعتاً هزینه های زیادی تا الان برای استقلال سیاسی خودش، برای دفاع از حاکمیت ملی خودش همیشه متحمل شده، گرچه اگر از خیلی از این موضوعات میگذشت، جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان از بحث استقلالش، از بحث موضوع حاکمیت ملیش، به قدرت وابستهی بود، یک کشور وابستهی بود، خیلی هم کمتر هزینه میداد. اما خب مردم ایران و ملت سرفراز ایران و جمهوری اسلامی ایران این رو برای خودشون افتخار میدونن که بر مبنای ظرفیت و توان خودشون با خود اتکایی به این مرحله رسیدن که در عرصه جهانی، در وقت، در زمانی که دقیقاً ما داریم تغییر به نوعی اون بازار، تغییر و یک بازارایی رو در قدرت‌های جهانی می‌بینیم و نظم جهانی در حال تغییر هست، جمهوری اسلامی ایران این حرکت رو رقم می‌زنه. خب نکته که عرض کردم جمع‌بندیش پس این بود. نکته دوم این که خود رفتار رژیم در قبال حمله به بخش کنسولی سفارتخانه ایران در دمشق و اون کار تروریستی، حقیقتاً یک تروریسم دولتیه، غیر از این هیچ اسم دیگه‌ای رو نمیشه روش گذاشت. موضوع بعدی که هست، اتفاقاتی که خود رژیم در مورد نهادهای بین‌المللی رقم زده. میبینید شما حمله به نیروهای سازمان ملل رو میبینید، حمله به نیروهای آنروا رو میبینید در خود غزه. اینها هم بخشی از اون بدنه، به طور خاص بدنه نهادهای بین المللی، همراهی نمی کنن با رژیم صهیونیستی. اینها رو دارم عرض میکنم که چرا این اتفاق به سمت یک اجماع پیش نرفت. اما یک نکته رو هم نباید از یاد ببریم، ساختار شورای امنیت خواه نخواه یک ساختاری هست که تمام بگیم کشورها و ملت‌ها نماینده در اون ندارن. این یک نکته جدی هست.
حالا 15 تا 35 تا دائم.
بله 15 تا، حالا این 5 تای دائم هم همیشه یک انتقادی به شورای امنیت هست. یعنی حتی اگر شورای امنیت امروز اجماع میکرد علیه ما هم غیر مشروع بود حرکتش، اینکه اجماع نکرده هم کماکان نشون میده که ساز رژیم شکست خورده تلاشش. اما ما نباید وارد این نکته هم بشیم که گمان کنیم شورای امنیت یک ساختار درستی داره و هر تصمیمی که میده بیرون تصمیمیه که بر مبنای حتما مصلحت جهانی است. شورای امنیت تصمیمات به شدت اشتباهی هم سابقا داشته. علیه خود جمهوری اسلامی ایران چه تصمیمات اشتباهی که سابق داشته. اما این سری خوشبختانه این موضوع از همون ابتدای نشست هم در اصلا مطرح نشد که به یک تصمیم گیری برسن. اما یک نکته دیگری رو هم عرض کنم رو و بس رو به جناب عالی و مهمان دیگر برنامه بسپاریم. گمان میکنم یعنی اون آبرو اعتباری که لازمه این بود تا این اجماع سازی رو انجام بده رژیم در سطح یک نهاد بین المللی و یک ساختاری همچون شورای امنیت سازمان ملل، اون اعتبار رو در افکار عمومی جهان هم از دست داده. یعنی شما اگر یک نظر سنجی بی‌طرفانه ای از ملت‌های دنیا داشته باشید، از افکار عمومی دنیا، همه متفق القولن که این یک حق طبیعی جمهوری اسلامی ایران بود که پاسخ بده بر مبنای همون مواردی که جمهوری اسلامی عضو سازمان ملل متحده، بر مبنای همون منشور ملل متحدی که تمام کشورهای عضو سازمان ملل بهش پایبندن. اما ما میبینیم که رژیم صهیونیستی با اینکه عضو سازمان ملل به اون منشور مطلقاً پایبند نبوده و خب بر اساس ماده 51 این یک حق طبیعی بود برای جمهوری اسلامی ایران که دفاع مشروع رو اجرا کنه و پاسخ بده، و ما میبینیم که چقدر هم دقیق و حسابگرانه این پاسخ داده میشه. یعنی هیچ اتهامی مبنی بر کشتار غیر نظامیان یا هدف قرار دادن حتی اماکن غیر نظامی یا حتی اماکن دیپلماتیکی که رژیم اون رو متاسفانه و رعایت نکرد بر مبنای همون خوی تروریستی که رژیم صهیونیستی داره و تروریسم دولتیش رو به ظهور رسوند، ولی ما دیدیم جمهوری اسلامی ایران کاملا مراکز امنیتی اطلاعاتی و نظامی رو مورد استفاده قرار داد. خب این به نظر من دوباره یک دستاورد بزرگی برای
نشون میده ما دنبال جنگ نیستیم.
بله دنبال جنگ نیستیم و از طرف دیگه به لحاظ نظامی درسته این یک دستاورد بسیار بزرگی بود، ولی همین اتفاق دیشب شورای امنیت که حالا قبل از برنامه هم داشتیم در موردش گپ و گفت می‌کردیم با هم دیگه، اون خودش یک نشان از واقعا یک پیروزی دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران هم بود، وقتی که نماینده ایران اون سخنرانی مناسب و خوب این شرایط رو ارائه داد و از طرف دیگه نماینده کشورهای دیگه مثل روسیه موضع‌گیری بسیار متناسب با شرایطی رو داشت. الجزایر همچنین، گرچه بعضی ها هم خب یکی نه یکی به میخ و به صورت کامل یک نگاه تجاری و بازرگانی نگاه میکنن به قصه برخی از نمایندگان حاضر در شورای امنیت، ولی نتیجه به نظر من از فهوای کلام همه این بود و هر کسی که میشست این سخنرانی رو نگاه میکرد کاملا نماینده رژیم مستأثر شده بود و میگفت
انگار شدت عصبی بود اصلا.
بله انگار که میگفت که ما رو کردید یه قورباغه دارید آپز میکنید، آروم آروم هی هر روز یک چیزی رو از ما میگیرید. حقیقتاً افکار عمومی دنیاست که به نظر امروز باعث شده که شورای امنیت تصمیم نگیره و حداقل اینچنین رفتار کنه، وگرنه اگر شورای امنیت به خودش بود که بر اساس اون لابی های که رژیم داره و تحت تاثیر میذاره تصمیمات همیشه در راستای منافعشون اکثرا گرفته شده، وگرنه در مقابل همین قطعنامه‌ای که سابق بر این تصویب شد در مورد آتش بس، اون آتش بس باید در غزه اجرا میشد. ما از یاد نبریم که نسل کشی در غزه کماکان ادامه داره و رژیم به جنایت های خودش در سرزمین های فلسطین تداوم بخشیده.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محمد میرزایی عزیز. نظر شما چی هست؟ من تحلیل شما رو از حال هوای جلسه دیشب شورای امنیت ملل متحد هم جویا بشم.
بله
با توجه به این و با ذکر این نکته که هیچ بیانیه‌ای حتی یک خط بر علیه جمهوری اسلامی ایران صادر نشد.
بله خب پیرو اتفاقاتی که در واقع دو شب پیش ما شاهدیم تو عرصه نظامی و امنیتی که واقعا یک پیروزی غیر قابل در واقع پیش بینی بود، یعنی حتی واسه خیلی از تحلیلگرای داخلی و خارجی که ما بتونیم تو این سطح جواب بدیم و این در واقع آیدی رو تو این قضیه داشته باشیم، دیشب یه پیروزی بزرگ دیپلماتیک داشتیم. مواضع بسیار خوبی از سمت مخصوصا روسیه در واقع تو این جلسه در واقع اتفاق افتاد. الجزایری که همون دو شب پیش در واقع به صورت رسمی دولتش از جمهوری اسلامی حمایت کرد، موضوع بسیار خوبی تو این قضیه داشت. خب چین با توجه به طبیعتی که داشت دوباره خب موضعی داشت که محکوم کرد در واقع اون حمله اولیه خود در واقع رژیم به کنسولگری رو و دفاع مشروع ایران تو این قضیه پذیرفت و کشورهای دیگه
محکوم نکرد، ولی دفاع جمهوری اسلامی چین محکوم نکرد
و یه واکنش طبیعی در واقع به حمله به کنسولگری دونستن. ولی خب فارغ از این فضاها من خواهم بگم که اتفاقی که دیشب اتفاق افتاد، یعنی در واقع اون جلسه که ما دیشب داشتیم، یه اتفاق نبود. دنیا در حال گذاره به یه سمت در واقع یه نظم چند قطبیه. من در واقع چند بارم خدمتتون که اینجا رسیدم خدمتتون عرض کردم بله. اتفاقات در واقع طوفان الاقصا، بعدش جنگ غزه، اتفاقاتی که تو عملیات در واقع وعده صادق داشتیم، حتی فراتر از اون اتفاقاتی که در واقع تو حوزه اوکراین داریم، تو حوزه چین تایپه داشتیم، اتفاقات اخیری که تو آفریقا داشتیم، همش نشانگر اینه که دنیا در حال در واقع گذر از نظم تک قطبی به نظم نظام در واقع چند قطبی هست. ما در حال حاضر تو یک در واقع دوران گذار به سر می‌بریم. تو این دوران گذار دیگه خبری از اون هژمونی و اون در واقع قدرت مطلق آمریکا نیست. یکی از ویژگی‌های در واقع این دوران گذار و نظم جدید این هست که دیگه آمریکا به لحاظ اون نگاه‌های هژمونیک دچار افول شده. اگر آمریکا دچار افول نشده بود، در واقع با هزینه کرد 7000 میلیارد دلار تو منطقه به این استیصال نمی‌افتاد که از شما درخواست بکنن شما دیگه نزنید.
یک میلیارد
و 350 میلیون دلار فقط هزینه پدافند و فلاخان داوود و گنبد آهنین بود، بجز پدافند هوایی که در واقع از
ایران
این کار انجام میده. ویژگی دومی که در واقع این گذار در واقع به نظم جدید ما داره اینه که قدرت داره از سمت غرب به سمت شرق منتقل میشه. نشانه‌اشو دارید میبینید. در واقع تاثیرگذاری روسیه تو در واقع نظام جهانی خیلی بیشتر شده. چین همینطور، قدرت‌های در واقع شرقی امثال ایران دارن نقش‌آفرینی بیشتری میکنن. و یک ویژگی مهم دیگه که تو این چند ساله توسط اندیشمندان داخلی و خارجی در واقع مطرح شده بود و شاید تو این 6-7 ماه اخیر خیلی بیشتر مشخص شد، این بود که قدرت جبهه مقاومت افزایش پیدا خواهد کرد. طوفان الاقصا رو ما دیدیم، ابهت در واقع یک کشور هسته‌ای که خودش رو جز 10 قدرت برتر نظامی و امنیت دنیا می‌دونست فرو شکست در واقع توسط ضعیف‌ترین عضو جبهه مقاومت. ما عملیاتی که پریشب داشتیم در واقع اولین عملیات رسمی در واقع رسمی و گسترده یک کشور غیر هسته‌ای به یک کشور هسته‌ای بود، کشوری که در واقع چندین ما رو در واقع تهدید به حمله هسته‌ای کرده بود. به لحاظ منطقه روابط بین الملل، به لحاظ در واقع اون نگاه های بازدارندگی ما داریم تو نظریه بازدارندگی، اون نگاه های در واقع مربوط به بازدارندگی کامل هسته ای، این بود که هیچ موقع اتفاق نمیافتاد که یک کشور غیر هسته ای بتونه به یک کشور هسته ای حمله بکنه. اصلا بمب هسته ای ایجاد کردن که نتونی بهش حمله بکنی، ولی ایران در واقع این نظریه از هم پاشید، هیچی، در واقع اقتدار رژیم رو بیشتر از قبل شکست. فضا رو میخوام این بهتون بگم که این اتفاقاتی که پریشب افتاد یا تو این چند مادر اتفاق میفته یه اتفاق دیگه نیست، یک فرایندی که ما وارد شدیم و هر چقدر که جلوتر برین در واقع این فرایند خیلی گسترده تر از این میشه و ایران هم دیگه تغییر رو در واقع راهبرد داده، یعنی راهبردش از صبر استراتژیک به صورت رسمی دیگه بحث شعاری نیست. ما ببینیم که فرماندهان نیروهای مسلح بشه خیلی رسمی این قضیه اعلام میکنن، شعام این قضیه رو مطرح میکنه و در نهایت معاون سیاسی رئیس جمهور که آقا از این به بعد دیگه ما در قبال هدف قرار گرفتن هر مرکز دیپلماتیک، هر شخصی، هر شهروندی، چه تو ایران چه خارج از ایران، ما مستقیم از خاک ایران خاک رژیم صهیونیستی رو مورد در واقع تهاجم خودمون قرار میدیم. دوره صبر استراتژیک به این معنی که دوره انفعال ما باشه تموم شده و از این بابت قطعا نهادهای بین المللی که یک زمانی در اختیار در واقع قدرت‌های غربی و باز تولید در واقع اون هژمونی غربی بودن دیگه نخواهند توانست مثل قبل ایفای نقش بکنن. دیگه آبروریزی شده دیگه، بیشتر از این که دیگه نمیتونن. این که سخنگوی رژیم بیاد بگه آقا تو حمله مثلا جمهوری اسلامی یه کودک 10 ساله مثلا زخمی شده، واقعا دیگه خیلی مضحکه،
مظلوم نمایی دیگه،
کلا به شدت مضحکه. در برابر رسانه‌های دنیا شما 14000 تا بچه رو فقط چیز کردید، سلاخی کردید، بعد میگه آقا یه مثلا بچه اگه واقعا هم راست بشه مثلا مجروح شده دیگه. در واقع قدرت‌های بزرگ هم اگه بخوان، آمریکا هم بخواد، در واقع انگلیس و فرانسه هم بخوان، این نهادها دیگه نمیتونه در اختیار به معنای قبلی در واقع کلمه در اختیار باز تولید قدرت اینها و اون ایفای نقشی که قبلا تو تصویر سازی از اینها تو دنیا داشته باشه و دنیا داره به سمت دیگه پیش میره. قطعا سرعت تحولات تو این 10 سال آینده خیلی بیشتر از این خواهد بود، ما سرعت تحولاتمون درگیری‌هامون بیشتر از این خواهد بود و منطقه غرب آسیا هم به همین شکل به عنوان یک منطقه اخلاقی مهم و راهبردی تو دنیا قطعا مسائلی که توش وجود خواهد آمد بیشتر از این خواهد بود و در مجموع به نظرم چیزی که به نظر میرسه اینه که به نفع جبهه مقاومت خواهد بود با توجه به اتفاقاتی که افتاده و مسیری که در آینده پیش رو داریم ان شاء الله.
بله بسیار عالی. این نماینده رژیم صهیونیستی دیشب در جلسه شورای امنیت کاملا عصبی بود و این رو دیگه میکنم تمام مردم هم که عزیزانی که دیدن تصاویر رو که از طریق شبکه خبر هم پخش میشد کاملا عصبی بود و مستعصل بود و سعی میکرد با یک سری لفاظی ها حالا یه سری تهمت ها رو به جمهوری اسلامی بزنه و این فکر میکنم این خودش سرآغاز بردی بود و سرآغاز شکست دیپلماتیک رژیم صهیونیستی بود. آقای دکتر شیخی، کشور آمریکا به عنوان بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی در دنیا شناخته میشه. ما میایم میبینیم که این کشوری که حامی است و در جنگ غزه کمک‌های بیشماری می‌کند به رژیم صهیونیستی، در حتی ترور کردن دانشمندان هسته‌ای ما، ترورهایی که در خاک ما انجام شد، یک سرش قطعاً ایالات متحده آمریکا است. اما در این حمله دلاور مردانه نیروی سپاه پاسداران ما می‌بینیم که ایالات متحده آمریکا به صراحت پشت رژیم صهیونیستی رو خالی میکنه و دیگه از اون حمایت نمیکنه. حتی دیشب در جلسه شورای امنیت ما میبینیم که نفر سوم نمایندگی آمریکا در شورای امنیت با اون پشت میز مینشیند و بیانیه‌ای رو قرائت میکنه. این رو شما چطور تحلیل میکنید؟ آیا آمریکا از دست رژیم صهیونیستی خسته شده؟
ببینید، موضوع حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی موضوع جدیدی نیست و خب وجود رژیم در این منطقه مدیون دو قدرت هست، انگلیس و آمریکا. از روزی که آغاز شد انگلیسی‌ها حمایت کردن و بعد با تداومش آمریکایی‌ها همواره حمایت کردن رژیم رو و اون هم یک رابطه دو طرفه ایه. اون نفوذی که لابی صهیونیستی در آمریکا داره، آیپک وقتی که پشت یک رئیس جمهور و یک کاندیدای ریاست جمهوری قرار میگیره شانس بالایی رو بهش میده. رسانه‌های آمریکایی و اون جریان اصلی رسانه‌ای که در آمریکا هست تحت تأثیر و میشه گفت تحت مالکیت صهیونیست‌هاست. خب این روابط صهیونیست‌ها با آمریکایی‌ها یک روابط کاملا پیچیده و میشه گفت گسترده ایه که نمیشه گفت که الان حمایت نمیکنه آمریکا. به نظر من بیانیه دوم سپاه پاسداران کاملا نشون داد نشانگاه مسئله رو و عمق درک مجموعه نظام و حکومت جمهوری اسلامی ایران رو از نقشه موجود، اینکه امریکا رو کاملا مورد خطاب قرار داد که دولت تروریست امریکا اگر بخواهد چنین بکند ما چنان خواهیم کرد و کاملا مشخص اگه بخواد دست رژیم کودک‌کش صهیونیستی رو باز بذاره و ازش حمایت کنه کاری بکنه ما قطعا جواب میدیم. خب این چی رو نشون میده؟ این یک نکته جدی رو نشون میده که اتفاق این درک در داخل وجود داره. به لحاظ پدافندی کاملا حمایت کرد. شب عملیات وعده صادق جنگنده‌های آمریکایی حضور داشتن بر فراز همین موشک‌ها و پهپادهایی که روانه رژیم شد. از طرف دیگه خود پاتریوت آمریکایی فعال شد، یعنی ما می‌بینیم در خود کشورهای عربی در حتی همین اردن وقتی فعال میشه اردن از چیز نیاورده این اسلحه ها رو، تولید داخلش نیست، مگه میتونه یک چوب کبریت درست کنه که این سامانه پدافندی داشته باشه؟ آمریکایی‌ها خب کاملا اونجا
واکنش‌هایی هم به اردن بود.
بله و واقعا تو افکار عمومی دنیا هم خیلی مفتضح شد اردن،
خیلی براشون بده،
خیلی مفتضح شد واقعا. اینها یک چیزی داشت حسنین هیکل از زبان ناصر یک تعریفی در مورد پدر شاه کنونی اردن میگفت این کتوله خائن. این حرف من نیست که من اینجا بگم، اینو ناصر گفته بود. حسنین هیکل اون روزنامه‌نگار قدیمی مصری از ناصر در مورد پدر همین شاه اردن همیشه نقل میکرد، چون در همون اتفاقایی که اون موقع هم اعراب با رژیم صهیونیستی جنگیدن، با اسرائیل جنگیدن، اردن همون موقع هم
همین
بازی رو انجام داد سر اونها. بنابراین عرضم در مورد امریکا بود که این سلاحایی که در منطقه هست و به بهانه بحث امنیت و ثبات که ما میبینیم کاملا در تضاد با موضوع امنیت و ثبات و دست رژیم رو باز گذاشته در مورد نسکشی مردم و کودکان و بیگناهان و غیر نظامیان در غزه، ما داریم میبینیم این اتفاق رو که حمایت رژیم رو کاملا انجام میده. در شب حمله هم همین اتفاق افتاد، در شب عملیات وعده صادق هم حمایت امریکایی‌ها کاملا مشخص بود، اما در چرا در اون بخش دیپلماتیک هم انجام شد؟ همون دیشب دیدید که نماینده امریکا اتفاقا خیلی سخنرانی جدی و حامیانه از رژیم داشت،
رتبه دیپلماتیک
اما
میگم
چرا این کارو نکرد؟ نکته خیلی نکته سنجی کردید که چرا نفر سوم بود و چرا اون کاری که باید میشد رو انجام نداد و حتی میگن که بایدن به نتانیاهو گفت واکنش نشون نداد. خب طبیعتا من که معتقدم نتانیاهو نمیتونه واکنش نشون بده، چون که میدونه آستانه تنش به چه سطحی میره و چقدر منافع امریکا در منطقه و حضور امریکا در منطقه مورد تهدید جدی واقع میشه. مهمان محترم برنامه هم اشاره کردن که تغییر دکترین امنیتی ایران و نوع روی کردش به تهدیدات کاملا این رو نشون میده که اون از دوره صبر استراتژیک به اون معنی که پاسخ نمی دهیم یا در زمان و مکان مناسب پاسخ می دهیم تا بعدن زمانی رو پیدا کنیم برای پاسخش تغییر پیدا بکرده، این که بزنی چند برابرش رو می خوری و تمام شد و رفت. این هم خصلت دوره جدید جهانی، یعنی ما وقتی که از تغییر هندسه قدرت جهانی صحبت می کنیم، یکی از مشخصه های این تغییر هندسه قدرت جهانی همینه که یک قدرت موشکی به یک بازیگر هسته‌ای میزنه موشک و اون باید نگاه کنه، باید بره شورای امنیت بگه که چنین شده و اون شورای امنیت هم با این مدل رفتار کنه و هیچ اتفاقی نیفته. اما این رو هم نباید ما بذاریم به خوشخیالی این که رژیم هیچ اقدامی رو نمیتونه، نه، یک رژیم تروریستی مثل رژیم صهیونیستی کارهای خرابکارانه کماکان ادامه خواهد، چرا که بر مبنای تروریسم دولتی پیش میره. اما یک جدیتی رو اینجا داریم، یک جدیتی رو داریم که این جدیت به نظر من منطق بازدارندگی رو تقویت میکنه که جمهوری اسلامی ایران به چنان جدی هست و به لحاظ تسلیحاتی هم چنان غنی هست. ما میدونیم که این سلاحایی که استفاده شد نسل جدید و حتی اون نسل پیشرو سلاحای ایران هم نبود و اونها رو من معتقدم
حالا مونده
بله نگه داشته برای اقدامات بعدی و همون حماقت بعدی که سپاه پاسداران اسمش رو میذاره. اگه حماقت بعدی شک بگیره از سمت رژیم و حامیانش، اونها رو اونجا مورد استفاده قرار بده. اما امریکایی‌ها در این سطح برخورد کردن و اینکه میخوان فضا رو آرام کنن، به نظر من یک بحث انتخابات امریکا خیلی مسئله است. وارد شدن به یک تنش به این جدیت که دیدن ایران جدی است، این سری اصلا شوخی نداره با نه امریکا نه با رژیم نه با هیچ.
جان بولتون به صراحت گفته بود که ما توقع نداشتیم ایران انقدر،
همین توقع رو نداشتن و این اینجا بود، همون مطالبه مردمی هم که از مجموعه نظام از نیروهای مسلح میشد همین بود که پاسخ داده بشه، چرا که اگر پاسخ داده نمیشد ما باید انتظار خیلی کارهای وقیحانه از رژیم باز هم میداشتیم. اما الان کاملا مشخص شد که جمهوری اسلامی ایران سر موضوع امنیت خودش با هیچ کسی شوخی نداره و این مجاملات و تعارف ها و اینها که در عرف دیپلماتیک شاید خیلی عرف هست دیگه جایی نداره، جایی چرا که داریم میبینیم اون قدرت سخت کماکان مؤثره و شما اگر امروز موشک نداشتی، شما امروز اگر توان قدرت سخت نداشتی و نیروی نظامی پابکار پویایی نداشتی، امروز دچار بحران میشدی. اما ما میبینیم که نه تنها بحران امنیتی رو میبره به سمت حل کردن، بنابراین همیشه یک عملیات نظامی به منزله جنگ طلبی نیست، اتفاقا به منزله صلح طلبیه، اتفاقا به منزله ثبات خواهیه، همون چیزی که موضع جمهوری اسلامی ایران هم بوده تا الان. میگه که من این رو زدم اما جنگ نمیخوام، من این رو زدم اما بی‌ثباتی و ناامنی نمیخوام در منطقه، تو به دنبال ثباتم،
پاسخ دادیم
در من پاسخ دادم، حق دفاع مشروعم رو به جا آوردم، تمام، از همینجا وایستید، هر کدوم سر موضع خودمون کار خودمون رو میکنیم و ادامه میدیم حکمرانی هامون رو. اما اگر قرار باشه کار دیگه بکنید جواب میدید و اونجاست که امریکا این رو درک میکنه. ببینید خواه نخواه امریکا یک کشوری است که ملاحظات زیاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی گسترده ای داره، به طور خاص در مورد منطقه ما هم. اولویت امریکا الان منطقه ما نیست، گرچه رژیم خیلی تلاش کرده در این مدت این منطقه رو به عنوان یک اولویت برای امریکا نگه داره. به طور خاص در این چند ساله امریکا در داخل رقابت با روسیه بوده، در رقابت با چین بوده و اونها خب مقدم ترن. نمیگیم که در اصلا در اولویت نیست منطقه ما، نه منطقه ما